الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در موضوع سوم از بحث یک نکته‌ای در آخر بحث ذکر شد و اون اینکه اگر هر آینه تعذر مثل در کار نبود، ولی یعنی مثل موجود بود ولی این مثل قیمتش بیش از قیمت زیادی داشت، اگر این ارتفاع قیمت گفتیم ارتفاع قیمت سوقی بود، ارتفاع قیمت سوقی یعنی قیمت خود این مال بالا رفته در بازار، بدون شک در اینجا بالاخره ضامن بایستی بخره این مال را، تهیه کنه این مال را و پرداخت کنه، چون ذمه‌اش مشغول به مثل و ارتفاع قیمت مثل یعنی ارتفاع قیمت مال دیگری که مالک در ذمه‌اش. ولذا اینجا بدون شک قاعده لا ضرر هم جاری نیست، نمیتونیم بگیم اون وقتی که این مثل را گرفته بود قیمتش تلف کرده بود، قیمتش کم بود، حالا که بخواد پرداخت کنه این مثل را قیمتش زیاده، در اینجا ضرری میکنه. این لا ضرر در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون این اقتضای خود زمان این مطلبه، بالاخره وقتی این ضامن شد و زمان مثل شد نه زمان قیمت، به این معنا که این مال او شد به عنوان یک کیلو گندم، مال او شد در ذمه این، یک کیلو گندم ذمی مثل یک کیلو گندم خارجی است، اگر یک کیلو گندم در خارج داشت اون شخص، چطور وقتی قیمتش بالا میرفت بالاخره میبایستی پرداختش کنه با همون قیمت بالاش؟ اینجا هم که در ذمه‌اش مالک مثله، در اینجا این ارتفاع قیمت در حقیقت ارتفاع قیمت در مال غیره، چون ملکیتش از برای اون مال در ذمه بوده، از ابتدای تلف مثلیه به حسب فرض، ارتفاع قیمتی در اینجا از قبیل ارتفاع قیمت در مال غیره که بازم مضمونه، یعنی ضامنه، از ضامن این ارتفاع قیمتش هم هست. این که انه نماء مال خودشه، چون از اول در ذمه او مالک یک کیلو گندم شد نه مالک قیمت یک کیلو گندم یوم التلف. و اما اگر این برازه بلا ضرر نمیشه تمسک کردنش، و اما اگر این قیمت زائده قیمت سوقی نبود، یک کیلو گندم در بازار همون 100 تومن حالا قیمتش، ولی امروز بالخصوص کسی که گندم دستشه این احتکار کرده یا هر کاری کرده نمیخواد بفروشه، میگه من نمیفروشم مگر به یک قیمت زائده ای، مگر به دو برابر قیمت مثلا، با یک تفاوت فاحشی و معتدون بهی. اینجا گفتیم برای این که میشه قائل شد برای این که در اینجا دیگه واجب نیست برای این شخص بره این رو با همون قیمت زیاد بخره و پرداخت کنه، به مثل را پرداخت کنه، نه به معنای باز تبدیل زمانه از مثلی به قیمی، به این معنا که زمان منتقل میشه به قیمت 100 تومن، بلکه به معنای این که وجوب دفع مثل فوراً این ساقط میشه به لازره، چون منشأ ضرر وجوب دفعه نه مثلیت زمان. زمان مثلی رو نمیتونیم رفع کنیم به قاعده لازره، وجوب دفع اشراب فوراً که بره بخره به دو برابر قیمت این ساقط میشه. قهرن مالک مخیره بین این که قیمت را بگیره یا صبر کنه تا وقتی که بشه بدون اون تفاوت فاحش این مال را بخره. و گفتیم مدرک این مطلب که اینجا این مدرک این تأخیر دو مسئله میتونه باشه، یکی این که منشأ ضرر وجوب دفع نه مثلیت زمان، پس مثلیت رفع نمیشه به قاعده لا ضرر، یعنی موجبی بر رفعش نیست. دو این که بگیم میشه دلیل دیگری هم اینجا اقامه کنی، و اون این که بگیم مالک، این که بگیم ساقط میشه مثلیت و دیگه مالک حق نداره مطالبه به مثل کنه، ولی وقتی که ممکن باشه، یعنی این تفاوت در این تفاوت غیر سوقی در قیمت نباشه در کار، این که بگیم مالک حقش از مطالبه به مثل ساقط میشه و مثلیت رو دیگه حق نداره واسه هم مالیت رو فقط بگیره، این خلاف حق خود مالکه. این در اینجا در حقیقت یک ضرر حقی هست. این که بگیم با این که مال تالف مثلی بوده و در باب مثل حق مالک در زمان مثله، ولی در اینجا بالخصوص این زمان مثل مبدل میشه به زمان قیمت، این خود این مسئله از نظر عرف اینو ضرر حقی است و استحقاق مثل رو داره این آقا، ولو وقتی که او بتونه به قیمت سوقی یا قریب قیمت سوقی بخره و پرداخت کنه. پس به این قاعده لا ضرر هم میشه اینجا اثبات کرد اینکه آقای مالک مبدل نمیشه زمانش از مثل به قیمت در چنین مواردی، بلکه آنچه که ثابت میشه عبارت از تخیره، میتونه قیمت رو بگیره و میتونم صبر کنه تا پیدا بشه مال در سوق به قیمت سوقی و اجبار کنه مطالبه کنه به مثل خودش. آن وقت در اینجا اجازه بدید، در اینجا ممکنه کسی البته در غیر غاصب، در غاصب گفتیم چون یؤخذ به اشق الاحوال داریم، حتی جایی که فوریت هم در اونجا ثابت میشه دیگه، چون یؤخذ الغاصب به اشق الاحوال لا ضرر هم جاری نیست درباره غاصب، اگر قاعده الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال مطلقا قبول کردیم. در اینجا یک شبهه ای هست که دیروز بعضی از برادران مطرح کردن، اون این که کسی ممکنه بگه وجوب وجوب دفع مثل را، فوریت وجوب دفع مثل را شما از مقتضای قاعده این است که ضامن مثلی را که در ذمه‌اش هست برای مالک فوراً دفع کنه، قدرتش هم که داره که بره بخره از این آقایی که به دو برابر میفروشه و پرداخت کنه، فقط چیزی که میشه اینه که این آقا خسارت میکنه. ولی خب خسارت کردن که نافی قدرت نیست، بالاخره این قدرت و تمکن از اداء مال غیر که در ذمه‌اش هست به غیر داره. شما در حقیقت وجوب دفع و وجوب رد مال غیر را به مالکش فوراً به چی دفع میکنید؟ در اینجا به قاعده لازمه. بلا قاعده لازمه میگید بر ضامن واجب نیست، فوراً میتونه صبر کنه، اگر مالک به مالیت و قیمت اکتفا نکنه میتونه صبر کنه تا وقتی که به همون قیمت سوقی یا نزدیک قیمت سوقی پیدا کنه ما را بده به صاحبش. پس در حقیقت مدرکتون بر نفی وجوب دفع فوری مثل ولو با خرید اون به قیمت دو برابر و دادنش به مالک، مدرکتون قاعده لازرره. ما میگیم این لازرر در اینجا معارض است به لازرر دیگری به لحاظ مالک. این لازرر نفی وجوب دفع را میکنه از ضامن، وجوب دفع فوری، این معارض است با قاعده لازرری که ما میتونیم در مالک جاری کنیم و بگیم این که مالک حق نداشته باشه مثل را که مال خودشه مملوک خودشه در ذمه دیگری مطالبه کنه فوراً و بگیره فوراً، این یک ضرری است، ضرر مالی نیست ولی ضرر حقی است، این یک ضرر حقی است در حقیقت. ضرر وجوب فوری دفع مثل بر ضامن ضرر مالی است، چون معنیش اینه دو برابر قیمت یک برابر خسارت کنه، واجب بشه بره بخره، اونجا یک ضرر مالی هم داره. اینجا ضرر ضرر حقی است، چون درسته این مالک مثل نفی فوریت ملکیت این از بین نبرد، مالک مال خودشه، مالش کم نشد، ولی خود این که مالک نتونه مال خودش مطالبه کنه، حق مطالبه نداشته باشه و فوری نباشه، نبودن این حق ضرره، چون الناس مسلطون علی اموالهم، مال خودشون مالکن، چون مالکن حق گرفتن و استرداد دارن. پس نفی وجوب دفع مثل فوراً بر ضامن در حقیقت به معنای اسقاط حق مالک است بر مال خودش، چون مالک این ماله، مالک مال الناس مسلطون علی اموالهم، حق داره مال خودش پس بگیره، و اینکه مالک اینجا حق نداره مال خودش مطالبه کنه و استرداد کنه، این منافات داره با این، یک مستلزم در حقیقت مستلزم یک ضرر حقیقی بر او. اینجا از موارد تعارض مثلا ضررینه، وجوب دفع یک ضرری مالی بر مالک بر ضامن میاره، عدم وجوب فوریت دفع، وجوب فوری دفع ضرری بر مالک میاره، چون مالک رو از حق استرداد و اخذ مال خودش ممنوع میکنه، نمیتونه مطالبه کنه به مثل مالک مگر مالیاتش بگیره، مثلیاتش نمیتونه بگیره فورا. اینم یک ضرر، ضرر حقی نفی حق. این از قبل اینکه کسی مالی داره ولی حق تصرف در مال خودش نداره، این ضرر عند العقلاء، ولی ضرر حقی است، چون حق تصرف از حقوق مالکینه، نبودن این حق ضرر حقی نقص. و گفتیم قاعده لا ضرر، ضررهای حقی را هم شامله. اینجا میشه از موارد تعارض دو ضرر. این اشکال، این اشکال را میشه دو شکل جواب داد. یک جواب این که در اینجا این ضرر چون ضرر حقی است و اون ضرر ضرر مالی است، عرف میگه اون ضرر اشد از این ضرر، این آقا منتظر بشه یا مالیات مال خودشه بگیره، مالیاتشه که حق داره بگیره، فقط مثلیت رو باید صبر کنه تا وقتی او در این ضرر نیفته، بتونه بره مثل به قیمت عادلانه سوقی بخره، نه به قیمت ظالمانه این آقایی که نمیفروشه مگر به دو برابر قیمت. اون ضرر مالی است و این ضرر حقی است، اون ضرر اشد از این ضرر، عرف اینجا ببینه لا ضرر به لحاظ او صادقه نه به لحاظ این، یا به این تعبیر یا تعبیر بهتر از این اینجور که بگیم ضررهای حقی در جایی است که اون حق در رتبه سابقه ثابت باشه، اگر اون حق در رتبه سابقه ثابت نباشه حقی نیست، این که بگیم ضرر حقی است. و حق را عقلا در این چنین جایی ثابت نمیبینن، اون جایی این حق را میبینن که در اونجای این حق را میبینن که ضامن در ضرر نیفته، اگر ضامن در ضرر مالی و فرضم اینه که ضامن غاصب نیست، مقبوض به عقد فاسده، غاصب نیست تا بگیم یا اخذ با اشق الاحوال یا خودش اقدام کرده یا مثلا مطالبه از این قبیل، در اینجا عقلا این حق را نمیبینن برای مالک، مخصوصا اینکه مالک میتونه مالیت مالش میتونه پس بگیره به همون قیمت عرفی و سوقیش، فقط خصوصیت نوعی است و مثلیتی است که نمیتونه در اینجا عقص کنه و مطالبه کنه، ولی اصل مال حفظ میشه براش و مالیت و قیمت رو میتونه فعلا استرداد کنه برای اینکه قیمتش بگیره. گفتیم اگر قیمتش مطالبه کرد واجب پرداخت کنه او. پس در اینجا این حق، این ضرر حقی فرع اینه که این حق باشه، و میگیم عقلا و عرف در اینجا این حق رو نمیبینن، این حق را در جایی میبینن که ضامن بتونه به قیمت سوقی، به قیمت یا قریبه به سوقی، طوری که ضرر معتد بهی نباشه، بتونه برای این مال را آماده کنه، تهیه کنه از بازار و در اختیار او بذاره. اما جایی که این مطلب نیست مگر اینکه بره به قیمت فاحشی بگیره، این از نظر عرف ملحق به موارد تعذره، شبیه به موارد تعذره، و اینجا این حق را اصلا برای این آقای مالک نمیبینن، چون نمیبینن لا ضرر مزلاقش به لحاظ مال ضامن هست نه به لحاظ مالک، چون ضرر حقی در اینجا فرع وجود اون حق در رتبه سابق عند العقلاء و این حق را مدعا اینه که نیست. این یه بیان در رد این اشکال. پس لا ضرر در اینجا معارض نیست به لا ضرر دیگری. بیان دیگر، نه این دوتا یه جوابه، این دوتا یه جوابه، خیلی خوب، یعنی که این مثل در حکم دو تا ضرره، اون یه ضرره این اشده، یعنی لا ضرر این شامل میشه و اون شامل نمیشه، یا به تعبیر بهتر اینجوری بگیم، بگیم که اینجا اصلا اون موضوع نداره این موضوع داره، این دو تا یه جوابه، روحش برمیگرده به یه جواب، دو تعبیره. جواب دوم اینه که بگیم خیلی خوب، حالا فرض بکنیم لا ضرر در اینجا متعارضه، لا ضرر به لحاظ ضامن با لا ضرر به لحاظ مالک متعارض شد، لا ضرر به لحاظ ضامن میگه واجب نیست برش بره دو برابر بخره و خسارت دوبله بکنه، مال ضرر مالی بکنه، لا ضرر به لحاظ ضامن مالک میگه برای اینکه این حق استرداد مال خودش در مالک مثل در ذمه‌اش و الناس مسلطون علی اموالهم، مال خودش حق مطالبه داره، این که بگیم حق نداشته باشه مطالبه کنه و واجب نباشه او ادا کنه، این ضرر حقی است. خب تعارض کردن، تساقط کردن، لا ضرر هیچ طرف نمیتونه اثبات کنه به مقابل دیگری، حالا که تساقط شد یا از اول شامل هیچ موارد تعارض ضررین درش یه بحثی هست در قاعده لا ضرر، که آیا از باب تعارض یا از باب عدم اطلاق از اول، حالا کل تقدیرن بالاخره لا ضرر در اینجا نیست، یا از باب تعارض نیست یا از باب عدم اطلاق برای موارد تعارض ضررین، یعنی یا تعارض اجمال داخلی است یا اجمال خارجی است، علی کل حال اینجا رو نمیگیره. حالا که نگرفت به چه دلیل ثابت بشه حق مطالبه؟ دلیلی بر حق مطالبه که دیگه نداریم، دلیلی بر حق مطالبه و وجوب اداء فوری دیگه نداریم. چرا؟ چون ادله ما بر وجوب مطالبه در حقیقت در اینجا ادله ما بر وجوب مطالبه ادله لفظی نبود، اطلاقات لفظی ما نداشتیم در باب زمان. در باب غصب ممکنه الغاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال و امثال اینها داشته باشه، ما گفتیم بحث در باب غصب نیست، در اونجا شاید گفته بشه واجبه بره بخره فوراً و بده به این اگه مطالبه کرد. در غیر باب غصب ما ادله لفظی بر زمان نداشتیم، ادلمون ادله لفظی تنها نداشتیم بر زمان، ادلمون یکی لا ضرر بود که در اینجا حالش اینجوری شد نسبت به این تیکه متعارض شد، یکی سیره عقلا بود، سیره عقلا در اینجا اگر نگیم اقتضا میکنه که حق مطالبه نباشه، این طرفش بالاخره روشن نیست اینجا حق مطالبه داشته باشه، چون گفتیم اینجا در اون جواب اول گفتیم اصلا عقلا اینجا حق نمیبینن، حالا اون نگیم بالاخره عقل شک دلیل لبی است اینجا رو معلوم نیست بگیره سیره عقلا، که در این چنین جایی هم که بایستی خسارت فاحش کنه این آقا حق داشته باشه مطالبه به مثل خود مال خودش نه به قیمت، پس سیره عقلام دلیل بود که در اینجا نیست. ادله لفظی دیگری که داشتیم از قبیل علالید ما اخذت حتی تو عدی و امثال اینها، این ادله هم گفتیم اگر ما بودیم و دلالت لفظیشون دال بر زمان مثل اصلا نیست، دال بر زمان قیمته، این اکتفا به زمان قیمت میشه، از باب سیره عقلا و ارتکازات عقلایی و زمیمه کردن اون ارتکازات به این ادله ما گفتیم ظهور پیدا میکنه در این که در مثل باز مثلیتش هم پرداخت کنه، پس باز در این ادله لفظی دیگر هم نسبت به زمان مثل ما ناچاریم ارتکاز عقلا و سیره عقلا رو باشه بکشیم وسط، ولو نه به لحاظ حجیتش و عدم رد ازش، به لحاظ ذاتش. وقتی گفتیم در اینجا سیره عقلا و ارتکاز عقلا نیست بلکه ممکنه برعکس باشه اینجا ارتکاز عقلا، دیگه اون اطلاق لفظی در اون ادله روایات علالید ما اخذت حتی تو عدی و امثال اینا هم درست نمیشه. پس جواب دوم اینه که ما فرضاً قاعده لازرر هم در اینجا نداشته باشیم متعارض باشه، دلیلی بر حق مطالبه و به مثل و وجوب دفع مثل ولو به خریدن دو برابرش دلیلی بر این نداریم، چون ادله لفظی مطلق روشنی در غیر باب غصب ما نداریم که مثل رو باید برگردونه، ادله یا سیره عقلاست که دلیل لبی است، یا خود لازرره که متعارضه، یا حتی تو عدی و امثال این هاست که به تنهایی دلالت نداشت بر زمان مثل، مالم نظم الیها زمیمه نکنیم اون ارتکازات عقلایی رو که ارتکازات عقلایی در اینجا نیست. پس بنابراین در اینجا مقتضای قاعده عدم، نه زمان قیمت نمیشه، زمان مثل باقی است، مقتضای قاعده عدم حق مطالبه میشه به مثل، حق مطالبه به قیمت گفتیم که داره علی کل حال، مقتضای قاعده عدم حق مطالبه به مثل و عدم وجوب رد فوری میشه دیگه، رد فوری این که بره مثل رو بخره ولو به دو برابر قیمت و رد کنه، این دیگه این وجوب رد فوری در کار نیست و حق مطالبه در اینجا نخواهد. زمان که هست گفتیم که زمان، اصل زمان که اشکال داره درش نبود، آنچه که در سبب مشکل بود این که این زمان مثل در اینجا واجب الادا باشه فوراً، به لحاظ وجوب ادا دیگه حتی تو عدی، وجوب ادا که از حتی تو عدی هم استفاده میشد این در حقیقت نمیشه استفاده بشه. چرا؟ چون اون ارتکاز و خصوصیات در اینجا نیست، خودش درست شده خرام نیست که درستش کنه. چون اشق الاحوال هست در حقیقت اینجا اخذ با اشق الاحوال، خب بحث سر همینه که در اینجا لازرد شامل کدوم نشه؟ شامل دو تا لازرد داریم. به لحاظ مال زامن لازرد میگه واجب نیست برش بره ضرر کنه و اون قیمت زائد بده. به لحاظ مالک لازرد میگه مالک حق داره مال خودش رو بخواد هر وقتی که بخواد، چون مالش بوده دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم. پس مقتضی لازرد اینه که حالا هم حق مطالبه داشته باشه و او واجب باشه ادا برش فورا. پس بین لازرر به لحاظ هر کدوم از این دوتا تا نه، مالک بالاخره مطالبه میکنه مالش، حتی اگر قصد نکرده باشه، وقتی خواب بوده زده مال من طرف کرده از بیمورده، بالاخره زامنه، من مال خودم هر لحظه میخوام. اشق خیلی خوب، اشق اینجا از باب اشق الاحوال نمیگیم مطالبه، از باب اینکه مالشه. الناس مسلطون علی امواله، من که مالی در ذمه شما مالکم، این ما را مالکم یا مالک نیستم؟ مالک. مهلت هم که به شما نداده بودم، دینی نبوده که مهلتی داشته باشید شما حق داشته باشید مالتون مال من ادا نکنید. پس الناس مسلطون علی اموالهم میگه این مال رو باز ادا کنید. به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم حق مطالبه درست میشه و وجوب رد فوری ایجاد میشه. خب ما میگیم این الناس مسلطون علی اموالهم و حق مطالبه در اینجا این در باب زمان مثلی متوقف بود بر تطبیق اون ارتکازات عقلایی، و اون ارتکازات عقلایی در این چنین جایی نیست. ارتکاز عقلا در اینجا در حقیقت حق مطالبه به جامع بینه، یعنی مال این را که انه در حکم جامع بینه مثل و قیمت، همون امر تخییری که گفتیم، یا حالا مالیت را و قیمت را بگیره، یا اگر نمیخواد قیمت و مالیت را بگیره صبر کنه تا حق داره، صبر کنه تا وقتی که اون حالت چیز تحصیل مثل میسور بشه، بدون اون اجحاف، بدون اون تفاوت قیمت اون پرداخت کنه. پس در حقیقت ما به این دو دلیل میتونیم از اون شبهه تعارض و ضررین جواب بدیم. نه، زمان مثل هست در حقیقت، یا بگید زمان جامعه، بگید زمان جامعه زمانی است که میتونه مثل را بگیره ولی بدون این اجحاف، نه اینکه اصل زمان مثل از بین بره، او دائما داره از بین بره. اون مقدار ارتکاز قبوله. اینکه عقلا در اینجا بگن این آقا بالاخره مالش چون مثلی بوده و مثلی تلف شده حقش از مثل ساقط میشه، این بدون موجبه. چرا حقش از مثل ساقط؟ حقش در مثل داره. اما اینکه بتونه حقش را در مثل فوری بگیره به این معنا که اون بندازه در یک این چنین ضرر اجحافی، این چنین حق را عقلا و ارتکاز دیگه قبول نداره. پس از ادله حتی تو ادیه و امثال اون ادله لفظی در اینجا بیش از وجوب جامع بین این دو تا، یا اخذ مالیت بالفعل یا انتظار تا اینکه بتونه مثل را به قیمت عادلانه یا قریب به قیمت عادلانه پیدا کنه، بیشتر از این استفاده نمیشه از ادله لفظی. این اگر ادله لفظی تمام شد. اگر هم ادله لفظی اصلا تمام نشد، فقط دلیلمون سیره عقلا بود که دلیل خوبم همون بود در حقیقت، ادله لفظی خیلیش محل اشکال بود، ادله سیره عقلا خیلی روشنه که در این چنین جایی اگر نگیم سیره عقلا بر همین جامعه و تخیره، بدون شک سیره عقلا بر تعیین حق مطالبه در خصوص مثل، ولو به این که بره او قیمت بالاتر واجب باشه برش بخره، این چنین چیزی این سیره ای نیست. در این لوبیز قدر متعقنش هم غیر از اینجا هست. بله، جایی که باشه، جایی که در بازار هست، در جایی که نه فوریت هم میتونیم بفهمیم. از باب این که الناس مسلطون علی اموالهم هم ارشاد به همون قاعده عقلایی است که ناس که هر که مالی عند عقلا هم مالک حق استردادش داره، حق گرفتنش داره. پس بنابراین اینم تتمه اون بحث سوم. موضع چهارم از بگذاریم دیگه از این مسئله. ما به صرف مالی و حقی نگفتیم، اون ضرر اشده، نه چون مالیه، چون اشده به جدی که خب مشخص اشده. این آقا مالیت مالش گالا میتونه بگیره، فقط یک نکته داره اونی که از خصوصی از این که بالفعل مثلیتش را میتونه اصلش حفظ کنه، ولی بعد از مثلا 5 روز 10 روز یه ماه که میاد این مال در بازار، کسی دیگه هم میاره به قیمت عادلانه فروخته میشه. فقط این که این چند روز این آقا از این مال خودش محروم باشه، این یک کار. یا اینکه او بره دو برابر اون مال رو بده، عرف میگه او ضررش اشده، نه نگفتیم چون مالیه، اینم اشد ضرر. در حقیقت اون پول دو تا چیز رو میخواد بده، یعنی دو تا، یکی طرف کرده 1 کیلو گندم طرف کرده، واسه پول 2 کیلو گندم بده. او چون اشده عرفن او مهم اهم از این گفته میشه ضرر به لحاظ او هست یا به لحاظ ای هست. به تعبیر دیگر اون تعبیر دوم بهتر بود که این ضرر حقی در جایی است که این حق در رتبه سابقه باشه و ما در اینجا میگیم عقلا این چنین حقی را در این چنین جایی نمیدن به مالک، در مال ذمی. چرا در مال خارجی؟ اگر کسی مال خارجی کسی رو بخواد معنی کنه اونجا میدن این حق، اما مال ذمی را این چنین حقی را در اینجا بهش نمیدن. یعنی حق را در جامع میبینن بین اینکه مال قیمت رو پرداخت کنه بگیره یا صبر کنه تا اینکه او بره به قیمت عادلانه از بازار بخره و مصر بهش پرداخت کنه. این آنچرا که میشه در رابطه با اون بحث گذشته بیان کرد. موضع چهارم از بحث در این است که آیا زمان مصر، عنوان این موضع اینه که آیا زمان مصر در شرط زمان مصر مالیت یا مالیت شرط نیست در زمان مصر. لا اشکاله در این که اگر شیئی مال نباشه یعنی مالیت نداشته باشه، یعنی قیمت نداشته باشه در بازار، اگر کسی تلفش کرد اینجا زمان نداره، نه زمان قیمی نه زمان مثلی. اما زمان قیمی خیلی روشنه، فرض بر اینه که این مال قیمت نداره در بازار، وقتی قیم بی قیمت بی ارزشه مالیتی نداره، معنی از باب سالب به انتفاع موضوع دیگه، زمان قیمت نداشتن از باب انتفاع موضوعه، چون قیمتی نداره در اندل. فرض کنید یک حبه گندم، کسی یه حبه گندم کسی رو مثلا تلف کرد، این در بازار یه حبه گندم قیمتی نداره، چون قیمتی نداره زمان قیمی در اینجا نیست. یا فرض کنید بعضی از که یه دونه سنگی مثلا یه سنگی بود، این آقا خیلی خوشش میاد، این سنگ گرفته بود گذاشته بود توی ویترین مثلا منزلش و مغازه‌اش، یه کسی این سنگ برداشت انداخت دور طرف کرد، سنگی که قیمتی در بازار نداره، اینجا فرض زمان قیمت خلفه چون قیمتی نداره. و اما زمان مثل، اگر مثلی بود مثل حبه گندم که مثل داره، زمان مثل در مثل چرا نداشته باشه؟ دیگه زمان مثل از باب سالب انتفاع موضوع نیست، ولی باز هم نبایستی اشکال کرد که اگر هیچ مالیت نداشت اون مال، گرچه مثل هم داشته باشه و در موجود باشه مثلش، زمان مثل هم در کار نیست. این معنی که این نبایستی بده بگرده یه مثل این سنگ پیدا کنه، مثلا اگر مثل داشته باشه بگرده این بده، سنگی که مالیت نداره یا حب گندم که مالیت نداره مثل هم داشته باشه باز زمان نیست. چرا؟ چون ادله زمان، چه سیره عقلا، چه ادله لفظی، چه قاعده لازرر، همه اینها مخصوص به موارد امواله، اما سیره عقلا که خیلی روشنه در باب ماله. ادله لفظی هم بعضیاش مثلا صدق نمی کنه در موارد مال، قرائن لفظی درش هست، مثل لا ضرر مثلا، ضرر و امثال اینها به لحاظ مال، تا مالی در کار نباشه اینجا ضرری صدق نمی کنه عرفن. حتی تو عدی علالید ما اخلت حتی تو عدی و امثال، اون هم در جایی که مال نیست، عرف اونجا حقوق هم قرار نیست، کل حقوقی را که عرف قرار میده حقوق مالی است، یعنی حقوقی است که موضوعش امواله، جایی که مالیت نداشته باشه اصلا خارج از دائره جعل حقوق و ضررهای حقی عقل است. پس بنابراین غرض شخصی میشه دیگه، این غرض شخصی است، خیلی داشته باشه غرضش کار حرامی کرده، ولی میگن تصرف در حق اختصاص به اصطلاح داشته، تصرف در چیزی که در اختصاص دیگری بوده کرده، یا مثلا ایزا کرده دیگری را، کار حرام رو کرده تکلیفا، ولی زمان که امر وضعی است، زمان مثل یا قیمت در کار نیست، قیمت از باب سالبه به انتفاع موضوع، مثلم از باب این که ادله زمان نه لبی شامل اینجاست نه لفظیش شامل اینجاست، لفظیش هم به قرائن متصل و لفظی و غیر لفظی و انصراف و امثال اینها از اینجور جاها منصرف هست یقینا، و شامل موارد عدم غیر اموال نمیشه، چیزی که اصلا مالیت ندارن و قیمتی نداره نمیشه. این شاید محل تشکیک و شک هم نباشه، با کمی تأمل خیلی روشنه. آنچه که نیاز به بحث داره اینه که آیا اگر یک شیئی دو حالت داشت، در بعضی از ازمنه مالیت داشت، در بعضی از ازمنه مالیت نداشت، در بعضی از امکنه مالیت داشت، در بعضی از امکنه مالیت نداشت. مثلا فرض کنید یخ در زمستان مالیت نداره، در تابستان مالیت داره. یا در مناطق سردسیر بی ارزشی که برف و باران و یخ و کوران هست همیشه بی ارزشه، ولی در مناطق گرمسیر با ارزشه. شیئی که دو حالت داره، حالت مالیت دار و حالت غیر مالیت دار، به لحاظ زمان، دو زمان یا دو مکان. اگر هر آینه این ما این را تلف کرد در اون زمان یا مکانی که مالیت داشت، در اینجا زمان هست یا نیست؟ زمان قیمت یقیناً هست، چون وقتی که تلف کرد، وقتی را که این مال را تلف کرد مال بود، اون جایی که تلف کرده، در اون زمانی که تلف کرد، در تابستان یخش گرفت غصب کرد و استفاده کرد، یا مثلا در منطقه سردسیر این کار را کرد، این ما آب را مثلا در مفازه به تعبیر شیخ در صحرا این کار کرد، نه در کنار رودخونه. در صحرا یک لیوان آب مالیت داره، گرچه در کنار رودخونه مالیت نداره. اونجایی که این کار کرد این مال بود، مالیت داشت، اتلف مال الغیر. خب اگر قیمی بود زمان قیمت برش پس قرار مالی بود، له المالیه سالبه به انتفاع موضوع دیگه نیست، له القیمه السوقی وقت اتلفه علیه بدون رضاش بحره مالک زامن قیمتش میشه و قیمت مستقر میشه در ذمه، چون قیمیه به حسب فرض زمان هست و این رو باید پرداخت کنه. خب قیمت رو باید پرداخت کنه وقت دیگه، اینجا دیگه بحثی دیگری نداریم. اگر مثلی بود باز هم به لحاظ این که اتلف مال الغیر صادق، عدل اتلاف علالیت سیر عقلا به لحاظ صدق سبب زمان هست، چون مثلیست ذمه‌اش مشتغل میشه به چی؟ به مثل. حالا که مشتغل شد به مثل، یه بحث دیگری اینجا هست در مثلی، که این بحث در اون قیمی دیگه نبود. قیمی باز قیمت رو بده، بالاخره فرق بین زمستون تابستون نداره، اینجا و اونجا نداره. وقتی ذمه‌اش مشغول شد به مثل، اینجا این بحث میاد که اگر این آقا آمد در مقام وفاء به مثل، در اون زمانی که این مال از مالیت افتاده می‌خواست ادا کنه مثل را، یا در اون مکانی که این قیمت بگه با هم بریم کنار رودخونه اونجا بهت یک لیوان آب میدن، اگر در رودخونه بشه لیوان آب میده، یه لیوان آب رو یا مثلا یک یا بیشتر یه کوزه آب رو در صحرای خشک سوزان گرفته ازش غصب کرده، ولی یک کوزه آب در دجله بش بده مثلا، اینجا آیا این وفاست؟ این زمان مثلیش ساقط شد، ابراز ذمه شد یا نه؟ در این چنین جایی میبایستی ضامن مثل بشه با اون خصوصیت، یعنی وقتی بخواد وفا کنه میبایستی مثل را با در اون مکانی بده که این مالیت داره. اگر در منطقه گرمسیر ازش گرفته، یخ را در یخ در منطقه گرمسیر بده. اگر در تابستان ازش یخ گرفته، یخ را یه قالب یخ را در تابستان بشه پرداخت کنه تا بشه مثل. و اما اگر بخواد در جایی که از مالیت ساقط شده پرداخت، باز مال باز قیمتش پرداخت، چون اونجا دیگه این اون وقت قیمت نداره، بایستی قیمتش مثلا پرداخت کنه. اینجا بدون شک عرف قبول نمیکنه، وفا را سیر عقلا وفا را صادق نمیدونه با پرداخت اون مال، مثل اون مال در جایی که در زمانی یا مکانی، در خصوصیت زمانی یا خصوصیت مکانی که مالیت نداره، بلکه در این چنین جاهایی عرف بگه این یا بایستی در اون خصوصیت پرداخت کنه یا بایستی قیمتش پرداخت. اینجا باز از همون جاهاییست که جامع بین مثل و قیمت در ذمه میاد و مثل به پرداخت مال، اون مال با اون خصوصیت زمانی و خصوصیت مکانی، نه بدون این خصوصیت، یعنی اون خصوصیت دخیل در مثلیت میشه. در حقیقت پرداخت یخ در منطقه سردسیر مثل یخ در منطقه گرمسیر نیست، مثلیت صادق نیست عرفا. جایی که خصوصیت زمانی یا خصوصیت بلدی و مکانی موجب تغییر قیمت بشه، به این معنی که قیمت کم کنه یا اصلا از مالیت بندازه، اینجا از مالیت بندازه، اینجا دیگه عرف اون خصوصیت رو مقوم مثلیت میدونه، میگه این خصوصیت درسته از نظر فیزیکی این عین همونه، یه لیوان آب اونم یه لیوان آبه، یه قالب یخه اونم یه قالب یخه، ولی خصوصیات نوعی منحصره در خصوصیت فیزیکی ما شیء نیست، خصوصیاتی که دخیل در مالیت ماله اونها هم در نظر عرف مهمه و دخیل در مثلیته. و چون خصوصیت زمان و خصوصیت مکان در اینجا دخیل در مالیت شد که بدون او مالیت نیست، این خصوصیت زمان و مکان هم دخیل میشه در مثلیت، بدون این مثلیت صدا نمیکنه. و به این ترتیب در اینجا این وفا انجام نمیگیره مگر در با اون خصوصیتی که مالیت داره این مثل پرداخت کنه مثل را، یعنی در اون مکان یا در اون زمان یا قیمتش پرداخت. اینجا بد نیست بگه از ارتکاز آخر قبول میکنه که اگه مالیتش رو بخواد کنه قیمتش رو از مثلیتش صرف نظر کنه، حق پرداخت مالیت اخذ مالیت هم داشته باشه. جامع بین این دوتا مورد قبول عقلا و ارتکاز عقلا است در این چنین مواردی. همچنین فرقی بین این نیست که اون خصوصیت زمانی یا بلدی مکانی دخیل در اصل مالیت باشه یا دخیل در ارتفاع مالیت و نقصان مالیت باشه. یعنی ممکنه در جای زمان دیگه یا مکان دیگه مالیت اصلش باشه ولی کمتر باشه قیمتش. یخ رو در منطقه ای گرفتی که قیمتش مثلا 100 تومنه، در منطقه میخواد فرد پرداخت کنه که قیمتش در بلد دیگری که قیمتش مثلا نصف اون مقداره یا ربع اون که، این میتونه بگه من مال رو در اونجا از من تلف کردی، در جای تلف باز به من پرداخت کنی، اون جایی که تلف کردی قیمتش این بود، یا قیمت اونجا رو پرداخت کن یا مال رو در اونجا مثل رو در اونجا پرداخت کن. اگر هر آین خصوصیت زمان و مکان دخیل در زیاده خصوصیت زمان و مکانی که تلف شده مال در اونجا دخیل در زیاده مالیت بود، دادن ناقص یا دادن ساقط المالیه وفا نیست، میبایستی مثل رو هم وقتی خود پرداخت کنه در مثلی پرداخت کنه با اون خصوصیت زمانی و مکانی. چون وقتی دخیل در اصل مالیت یا زیاده مالیت شد، اینجاست که در حقیقت مثلیت اون مال تلف شده به اون خصوصیته. هر صفتی که موجب کم شدن مالیت مثل از اون مال تالف باشه، این صفت اگه از بین بره اندل عرف، این صفت حیثیت مثلیت درش محفوظ نیست، این دیگه مثل اون نیست. این ادعا رو اینجا اگه کسی بکنه ادعای قریب به ارتکاز عرفی و سیر عقلا و عرفه، و لحاظه در این چنین مواردی گفته میشه که این آقا میبایستی یا قیمت اون مال رو بده در اون جایی که تلف کرده یا خود اون مثل رو اگر بخواد پرداخت کنه مثل رو پرداخت کنه در اونجا در اون زمان و در اون مکان، مگر خود مالک راضی بشه. خب او که یقینا اینجوری وقتی مالیت نداشته باشه او که یقینا اونه که قبول میکنن، اونه که نقض نیست عقلا، هم بعد کار حرامی کرده چون مالیت نداشته کار حرامی کرده، اگر هم مالیتش کم بوده بدون شک قیمت زامن قیمت یا مثل به اندازه خودش نبیشته. نه برعکس، وقتی که از بین ره نه زمان قیمت چون سالب انتفاع موضوعه، نه زمان مثل چون ادله زمان مثل مهم دلیلش باز همون سیره عقلا بود، ادله لفظی هم گفتیم حقی در اینجا نیست، در گفت لا ضرر را به شکل اگر ضرر مالی بخواید تطبیق کنید که مالی نیست، سالب انتفاع موضوع، اگر ضرر حقی است باید در مرتبه سابقه اون حق را عرف عقلا در اونجا ببینن تا اینکه بگیم نمیدونن دیگه، این دیگه حق اقتصاد به اون مال بود اون رفت دیگه، مال دیگری که دیگه حق اقتصاد بهش نداره، تا جایی گفته نشه این آقا اگر هراین مالی رو اگر هراین این مثل ای رو در ذمه این نداشته باشه یه ضرری کرده و این ضرر به این ترتیب مثلا تدارک میشه، این ضرر تا اینجور چیزی نگیم عنوان ضرر حقی صد نمی کنه، وقت ضرر حقی هم ضرر مالی که نیست، ضرر حقی هم فرع وجود این حق عند العقلاء در مرتبه است. نه عدم زمان مثلا ضرر حقی است، عدم زمان ضرر حقی است. این که به خود لا ضرر بگیم بایستی زمان باشه. این در صورتی است که عقلا در اینجا زمان تصور کنن، بگن که این زمان حق اینه که نبودنش ضرر حقی است. ما فرض کردیم که در عقلا تمام احکامی رو که در باب اموال و معاملات و اینها قرار میدن در حقیقت به جهت مالیت مال قرار میدن. موضوع کل احکام حقوقیشون، حقوق مالیشون، مالیت مال. چیزی که مالیت نداشته باشه، حالا یه غرض شخصی کسی بهش تعلق گرفته باشه، او کافی نیست دیگه. بیشتر از این او بحث، اون بحثی که ازش گذاشتیم نمیشه شرح بدیم. نه ملکیت هم نیست دیگه، حق اختصاص هست. بله اختصاص هست. اگه مقصود از ملکیت اختصاص، رابطه اختصاص در اونجا هست، ولی رابطه اختصاص غیر از رابطه مالکیت، غیر از مالیته. قبلا هم گفتیم که بین اختصاص و بین مالیت عموم من وجهه. پس بنابراین در اینجا جایی که اختلاف قیمت داره میبایستی در اون بلدی که تلف شده که در اونجا قیمت این مال زائده پرداخت کنه مثل را، چون بدون این خصوصیت مثلیت در اینجا میشه گفت صادق نیست عرفاً. حالا اگر مسئله دیگری مربوط به این از تشقیقات همین موضوع، اون این که اگر فرض کردیم در این دو مکان، این مال در این دو مکان مالیت داشت، هم در اون مکان مالیت داره، هم در اون بلد، هم در این بلد، در بلدی که تلف شده مالیتش کمتره، در بلدی دیگر مالیتش بیشتره، برعکس، یا متساوی المالیان در دو بلد ولی انتقال این از اون بلد به این بلد معونه داره، هزینه داره، و آقای مالک آیا در این چنین جایی میتونه در بلد تلف مطالبه کنه که مجبور باشه آقای مالک، آقای ضامن، این هزینه زیادی رو پرداخت کنه، یا اگر هزینه نداره ولی اختلاف قیمت داره در بلد تلف، بالفعل دست متعذره براش، متیسر نیست، مثل مجبوره بره از اون بلد دیگر که قیمت مثلا بیشتره بخره اون مثل رو بیر به این پرداخت کنه در این بلد. در اینجا حکم چیه که این تتمه این بحثه؟